اشکالو قبول کرد. بعد ولی اون گفت همش تناقضه. اون برام تناقضه. این واسه حالا هر صورت ولی بگو جفتش تناقضه. ولی نه اصالت ماهیت تناقضه. این حرفا حرفا غلط. تکوین خاص از وجود اینا هم غلط. تکوین با وجود مساوی الان میرسه. ولی اینا این فرمول رو قائلا جاهای مختلف هم استفاده میکنه. نه اینجا هر جا بحث قاعده عقلیه میاد دیگه اینو برای تکوین ما تو واقع داره شما میکنید واقع اوسع از تکوین این هم خود شهید صدره این هم قاعد حالا میرسید یکی یکی دور نشیم بریم این بحث شریف آیه حسنزاده خدا بیاموزش توی سلطان اصفارش جایی که حرفای خوده مثلا اصل مثلا اساس وجود اینا رو میخواد بگه خیلی با ذوق میگه و شعر هم میخونه و خیلی حال خوشه معلومه من ایشون نیدم و صوت گوش دادم ولی معلومه حال خوشی داشته اونجا بعد وقت میرسه به این اشکالات فخر رازی و میخواد این شبه ها رو جواب بده بعد آره اصلا درست دادنش هم عوض میشه حالا توی بحث های فقه اصولم اونجایی که روایت رو میخوام بخونیم و میخوام معنا کنیم اینا یه لذتی داره بعد اونجا که میخوام بگیم آیه ایکس اینو گفته شایسته اینو گفته کی چی گفته بعد رد کنیم و اینا دیگه اون لذته توش نیست حالا بذار امروز هم روایت رو بخونیم لذت رو ببریم بعد این که حالا حرف شایسته در اوسعیت واقع از تکوین هم درست نیست و اصلا به درد جواب این اشکال نمیخوره اینا رو بذارید بعد روزید با لذت من عزیزم فهم اهل بیت با همین چالشوله ها درست میشه دیگه بدوی که نمیشه که خب یه صلوات بفرستیم ضبط هست خب حواسا خوب جمع باشه خوب گوش بدید بسم الله الرحمن الرحیم بحث بر سر شروط متأخر بود بحث سر این بود که اگر ما از روایات استظهار کردیم در مواردی که ظاهر روایت اینه که یه امر متأخری داره شرط میشه برای یه امر متقدمی یا یه امر متقدم غیر مقارنی داره شرط میشه برای یه امر مقارنی آیا ظهور این روایات رو میتونیم عقص کنیم یا این ظهور چون با قاعده عقلیه قطعیه منافات داره باید چی بشه؟ بگیم تعویل بره مثلا اگر ما از روایات استفاده کردیم که ظاهر روایات گفتیم اینه که اجازه متأخر مالک در بیع فضولی موجب ترتب آثار سابق هینل عقد میشه گفتیم ظهور روایات در کاشفیته خب این ظهور رو میتونیم عقص کنیم یا چون این ظهور با قاعده عقلیه قطعیه تقارن بین علت تام و معلول نمیسازه باید این ظهور ترک بشه تعویل بره یه فکر دیگه باید کرد مثلا باید روایت تعویل برد اجازه رو مثلا چیز گرفت بگید ناقل گرفت نه کاشف مثلا ظهور روایت کنار بذاشت چه باید کرد این اصل بحث بود چند تا بحث اینجا هست موارد این چنینی که هستن که ما باید تو اصول تعیین تکلیفشون رو کنیم بریم ظهورات رو عقص کنیم یا عقص بگیم نکنیم چند دسته یک سال و بعد راه حلی که برای هر دسته میتونیم بدیم چیه یا اصلا راه حل میتونیم بدیم نمیتونیم بدیم مرحوم آخوند معتقد بود این موارد چند دسته سه دسته بعد برای هر سه دسته میتونیم راه حل بدیم و لذا از ظهور هم دست نمی کشیم اگه ظهور بود ظهور عقص میکنیم این مرحوم آخوند دو جای کلامش اینجا تفسیرهای مختلف داشت یکی این سه دسته‌ای که میکنه منظورش از این دسته ها چیاست یه عده آخوند رو معنا کرده بودن دسته اول شرط وجوب دسته دوم شرط حکم وضعی دسته سوم شرط واجب یه گروه معنا کردن دسته اول شرط جعل حکم تکلیفی دسته دوم شرط جعل حکم وضعی و دسته سوم شرط مأمور به و مجعول که خب ما کدوم رو قبول داشتیم؟ دومی رو باز دوباره تو راه حل آخوند که آخوند چجوری میگه من این مشکل را حل میکنم و در نتیجه میشه ظهور ادله را حفظ کرد، دوباره دو تفسیر بود. چون آخوند کلمه لحاظ را اینجا داشت، یه گروه میگفتن این لحاظی که آخوند میگه وجود لحاظی یعنی وجود علمی، یعنی علم به تحقق شرط در آینده مثلا، یا علم به تحقق شرط در گذشته. یه گروه اینجور معنا میکردن، یه گروه هم معنا میکردن به عنوان انتظایی، مثل متقدم و متأخر و متعقب و خلاصه عنوان انتظایی که لحاظ میشه و انتظا میشه. ما کدومو معنا میکردیم؟ علم. یعنی ما که این نه من معنا میکردم، ما هم اینو قبول داشتم، الذی یعقوب خودم بود، شما الذی یعقوب خودتون دارید. ولی بعد در تایید این حرف که منظور آخوند قسم از این قسم یک و دو جعل بوده نه وجود و حکم، و جوابش هم علمی بوده نه عنوان انتظایی، رفتیم رو فواید، فواید 6 اونجا رو خوندیم و به نظرم با اونجا واضح میشه که آخوند منظورش از وجود لحاظی وجود علمی است و اون یک و دو هم جعل حکم تکلیفی و وضعی میگه نه وجود. علاوه که اصلا وجوب گفتن یه استبعادی هم داره، چون قبلا خود آخوند هم گفت مقدمه وجوبی از محل نزاع خارجه، حالا پشت سرش بیاد دوباره مقدمه وجوبی بحث کنید این خیلی قشنگ نیست، اما دیگه اون حرف فواید هم کارو تمام. و البته این برای ما مهمه چون ما تو یک و دو جواب آخوند رو میخوایم قائل بشیم، میخوایم اصلا همینجور مسئله حل بشه توی یک و دو، یعنی با جعل معنا کردن و وجود علمی معنا کردن میخوام بگیم یک و دو حل میشه. بعد که حرف آخوند تمام شد اومدیم سراغ فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی چندین حرف داره، یه حرف اینه که اصلا محل نزاع تو بحث شرط متأخر سه قسم نمیشه، میشه چند قسم؟ دو قسم. یعنی اون قسم سوم اصلا یک دیگیست که هیچی توش نمیجوشه، بی خودی وقت تلف کردنه. چون شما سوالتون اینه که یه ظهوراتی داریم که با قاعده عقلیه بدون بگید نمیسازن، حالا ظهور رو میتونیم حفظ کنیم یا نمیتونیم، سوال اینه دیگه. در حالی که اصلا در قسم سوم ما چنین ظهوری نداریم، نداریم ظهوری در مأمور به که یک امر متأخری را یا متقدمی را علت قرار بدهد برای امر مغارب، ما اینو نداریم. چون نداریم بحث سوم مجرد فرض میشه تا واقع نداره، به خلاف یک و دو که در یک و دو موارد رو داریم که ظهور ادله اقتضا میکند که امر متأخری علت میشود برای جهل متقدمی یا جهل متأخری، حالا هر دو تاش. بعد چطور نداریم؟ ایشون گفتش که اگر ما از ادله استفاده بکنیم در اون شروط معمول به هم قصه استفاده بکنیم که مثلا غسل لیلیه علت است برای رفع استحاضه ثابت، یا علت است برای صحت امتصال ثابت، این البته داخل نظام میشه، یا لاحق اونم بیا فرمون. اما اونی که از ادله استظهار میشود این نیست، از ادله شروط مأمور به استظهار می شود که این مأمور به را که همه باید انجام بدن، چنین افرادی علاوه بر اون چیزهایی که دیگران انجام میدن یه چیز دیگه ای سابق یا لاحق باید انجام بدن، که انه مأمور به برای بقیه 10 کار داره، برای اینا 11 کار داره، مثل جز هست، مثل این هم که انه اون شرط متأخر توی این مأمور به مثل جز متأخر، جز نیست دار مثل جز متأخر یا مثل جز متقدم میشه.
چرا جز نیست؟
چون خودش داخله در مأمور به نیست، اثرش داخله. ما وقتی ادله را میخوانیم ببینید ما جز و شرط چونی تشخیص میدیم، علم قیم که نداریم. اگر ببینیم خودش داخله در مأمور به عقص شده میگیم جز، اگر خودش عقص نشده ولی بگید اثرش عقص باشه میگیم شرط. ما از ادله این را میفهمیم که اثر غسل مستحاضه عقص شده، این رو میفهمیم. نه این به سهو سهو کار نداره، اثرش در تصحیح عمل، در انجام وظیفه، در امتثال، اثرش در امتثال عقص شده، این رو میفهمیم. اما این که علت باشد برای بگید امتثال صحت امتثال سابق یا علت بشود برای رفع استازه علیت نمیفهمیم.
این مشکل حل میکنه
نه اینو با این حل. آره دیگه به سال پیدا نمیکنه.
تخلل بین خیر و مقید
نه تو امتثال در امتثال که ایراد نداره. من وقتی که جعل میکنم در جعل من اینا دخالت ندارم. ولی شما که میخوای وظیفت رو انجام بدی بقیه بعد از این که مثلا تا غروب یا مغرب صبر کردن و هیچ کنون اونا رو انجام دادن امتصالشون تمام میشه، ولی اون خانوم مستحاضه کثیره اگه میخواد امتصالش تمام بشه باید یه قصدی رو هم بعدش انجام ده، یا اگه قبل استفاده کردید دیگران از اذان صبح باید شروع کنن تا امتصال رو بگید انجام بدن، اما این خانم مستعاذه کثیره باید قبل از اذان صبح هم غسل انجام بده نهایتاً، چون میره تو امتثال میشه مثل مقدمات مفوته که شما اگر انجام ندید قبلش در ظرف خودش امتثال نمیتونید بکنید، دیگه علیت نمیشه بشه انخرام قاعده بگید عقلیه. اصلا تغییر در امتثال میشه. بله بله فرق جز و شرط هم دیگه، در جز خودش داخله، در شرط اثرش. اون والحسه الکلی مقیدا یجید تقید جز و منو. خب مرحوم نائمی این رو گفت و این رو هم گفت که چون شروط مأمور به را استظهارش از ادله که اینها مربوط به مقام امتثالن و در امتثال کنه یه امری رو مثلا مستعاذ کسی رو باید بیشتر انجام بده و از ادله اصلا علیتی چه نسبت به صحت امتثال سابق چه نسبت به بگید رفع استعاذه فهمیده نمیشه، پس انخرام قاعده اصلا پیش نمیاد که ما بریم دنبال حلش. اما خب این الان در این حد ادعاست، یکی میگه این هست یکی میگه این نیست، داوری راجع به این که اینطور هست یا بگید نیست و الذی احکم که باید تو خارج انجام بشه نیازمند به رجوع به اون روایات. و چون خوشبختانه مهمترین مثال همین غسل لیلیه مستعاذه است، مستعاذه کثیر است، که اگر اینو جواب بدید بقیه مثالا قسم سم جواب داده میشه و خوشبختانه یه روایت هم بیشتر نداره. حالا خوشبختانه از این که کار ما راحت تره، ولی ما با تعدد کلام اهل بیت مشکل نداریم، منظورمون نیست، چون یه دونه روایت هم بیشتر نیست پس تعیین این روایت معلوم بشه کار تمامه، لذا این روایت رو مورد بحث قرار میدیم تا باید ببینیم الذی احکم ما باید چی باشه، یعنی محل نزاع رو سه قسمت بکنیم مثل آخوند یا بگیم دو قسم مثل مرحوم. روایتی که اینجا تعیین کننده است این روایته که البته نکاتی حالا به بعد کامل فقه خودش رو بحث میکنیم، ولی اون نکته که تو اصول دنبالشیم یه نکته است که از این روایت علیت فهمیده میشود یا این که در امتثال مکلف باید یه عملی بیشتر انجام بده. اونی که تو اصول برای ما نقش ایفا میکنه فقط اینه، منتها نکات دیگه اش هم چون نکات مهمی است و استفاده میشه عرض کرد. خب روایت این بود، حالا اونایی که لپتاپ دارن جلوشون باشه روایت. بله روایت این بود که ابو علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار عن علی ابن مهزیان نقل میکنه که کتب تو الی. ابو علی اشعری احمد ابن ادریس میشه. کیا آیش رو میبینیدن؟ آیش رو میبینیدن یک منظور خود آیش رو میبینیدن، یعنی همین درست چیز دو نو هشتاد و هفت، یه نفر، دو نفر، سه نفر. کیا آقای گنج رو دیدن؟ یه نفر. کیا علامه مجلسی رو؟ پنج نفر. معلوم میشه اکثرا بعد درس میبینید ها؟ حالا من که دقیقاً امروز که درس تموم شد بله خب بسیار خوب شما بیشتر دیدن بذاری هر سبب که حالا اونایی هم که چیزه نه این بحث چون ببینید همه خارجا طهارت رو خیلی ها گفتن، اکثرا گفتن استحاضه که برسن مسئله دوازده عروه استحاضه همش رو همین روایات علی بن معذر دور میزنه. ببین هر کی بخواد کتاب الطهاره بگه برسه به این مسئله اغسال لیلی مستعاذه الا و لابد راهی نداره جز اینکه این روایت اینا رو بحث کنه. لذا پیدا کردن منبع اینجا راحته. به تعداد کسانی که طهارت گفتند در طول تاریخ شیعه شما میتونید منابع راجع به روایت علی ابن معذر داشته باشید. هر کی دوست داشته میتونید ببینید. حالا امروز که بحثا تمام شد بهت ببینید. بعد اونجا که الذی یعقوب پیدا کرد خودتون. بعد این حالا این بزرگان با شما موافق بودن یا با شما موافق نبودن. وقتی موافق میشن آدم یه قوت قلب بیشتر است. وقتی مخالف حالا بعد یه حرفی بزنید که لاغت به گنجه یه نفر بعضی حرفایی که برای تو کلاس هم بگید اصلا نمی گنجه یه نفر هم نمیشه. حالا بگذارید این بنابراین منابع پیدا کردنش اینجا راحته، از مسئله استنازه راحت میشه دارید. خب این احمد ابن ابو علی اشعری میشه احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس اشعری قومی، فقیه و امامی و ثقه. محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار امامی هست، ثقه هم هست، ولی تو ضبطش یه بحثایی هست که امامینا قال از شما امام دیدی و بعد استفاده میکنن توی فهم روایت که حالا بهش خواهیم رسید. تو ضبطش بحثا، تو وثاقتش اینا تو چیزش خاص نیست. بعد محمد ابن عبدالجبار هم نقل میکنه از علی ابن مهزیار اهوازی. بعد علی ابن مهزیار اهوازی میگه کتب تو الی، بعد وضعیت این الی یا مزمره بودن درست بشه. این اگه درست بشه مشکل صدوری روایت حل میشه. خب مزمرات رو چجوری حل کنیم؟ اون ضبط خیلی نیست، اون حالا بعد میگم چجوریه. مال کیفیت نقله که حالا بعد میگم ده. کیفیت نقل یعنی میخوام اونا میخوام بگم دعو محمد بن عبدالجبار نقل به معناست نه نقل به لفظ نیست. ببینید یه وقت شما به ضبط یه نفر اشکال میگیرید، میگید آه این مثلا حافظه ضعیفه، اون اصلا ثقه بودن میفته. یه وقت به ضبط ایراد میگیرید، میگید این دعوش نقل به معناست، این به وثاقت ضربه نمیزنه. منتها بعد دیگه تو روایت دقت در الفاظ نمیکنید. مثل نقل به معنا مثلا سماعت ابن مهران که مثلا دعوش نقل به معناست، یا انبار ساباتی که بعد تو بعد اینو در مورد محمد ابن عبدالجبار هم گفتن. عرضم این اینو میذاریم ذیل کلام امام بعد توضیح میدم. اما این مزمر رو چجوری حل کنیم؟ ببینید ما در مزمرات راههایی هست. البته تو سطح خیلی وقتا مثلا میگن آقا مزمره زراره شما میگید از اجلاه و اجلا مزمراتشون معتبره. اینا برای سطح خوبه، ولی در یه خورده که میاد بالاتر چون شما حرفی بزنید ببینید فقه کیفیت بندگی رو میخواد نشون بده. حالا اگه خودت باشی که خودت عمل میکنی اینجا چون مستحاضه است ما مستحاضه نمیشیم، هم کیفیت بندگی رو به زن مستحاضه بگیم. باید جوری حرف بزنید که فردای قیامت وقتی که آشکار شد، اگه معلوم شد که ما این کیفیتی که به این گفتیم مطابق با واقع بگیم نبوده، ما فردای قیامت بریم سرمون رو در مقابل حضرت زهرا و اهل بیت و علما بلند کنیم، بگیم اگه اشتباه کردیم اینطوری بود، حتی هوای حرف نزدیم، حجیت باید داشته باشیم. لذا این حرف که اجلا و ایناست اینا بد نیست، ولی اینا نمیشه فردای قیامت بگیم اجلا بود، چون خب ما میدونیم اجلایی بودن که از غیر امام هم بگیم روایت میگه. حالا اجلا لزوما که از امام روایت نمیکنه. نکته فنیش اینجاست، دو تا راه هست، حتی راههایی گفته شده، دو تا راه رو ما قبول داریم تو مزمرات. یه راه اینه اگر ما بریم دعو راوی رو پیدا کنیم. حالا چجوری پیدا کنیم؟ الان با کمک لپتاپ راحت دعو راوی رو پیدا کنیم. ببینیم دعو این آدم چجوری بوده. ما اگر دعو یک راوی رو، یک نویسنده رو، یک استاد رو پیدا بکنیم، هر کی رو، میتونیم بگیم این همین رفتار رو انجام میده الا ما خرج به دلیل. ببینید اینجا یه اشاره کنم وجه حجیت اینا رو از سیره که میگی ببینید چی میگه. الان مثلا شما یه سال درس ما میایید، میدونید که آقا من وقتی شروع میکنم با کفایه شروع میکنم، یه های قاضی با کفایه شروع میکنم. اینجا اگر بهتون بگم فلانی فلان مفصل شروع کرد ولو نگفته باشن چه کتابی، شما بگید خب ده بین با کفایه بوده پس الان هم با کفایه شروع میکنه الا ما خرج اول دلیل. اینجا هم همینه، ما ده به راوی رو که به دست بیاریم بعد میتونیم مزمرات رو حمل کنیم بر همون ده بش الا ما خرج اول دلیل. آن ده با از کجا به دست بیاریم؟ شما برید تو نرم افزار، اینجا شیخ اونا اینجا این. تو نرم افزار همین این رای که ما تنبلای خودم انجام میدم برای شما هم که اول قاعده بسکنم هستید جواب میده اینه، نرم افزار جامع الاحادیث رو بذارید برید تو جستجوی پیشرفته کتبتوهای علی ابن مهزیار رو نگاه کنید، برید علی ابن مهزیار کتبتوهاش با کیه؟ خب بابا جستجوی پیشرفته بیدید واقع داره کتب تو علیه به محصه دو تا که میدیمیسید میگرده بعد که گشت نگاه کنید اونایی که مزمره است که میخواد تعیین تکلیف بشه اونایی چی؟ اونایی که معلومه که با کی مکاتبه کرده طرف مکاتبه هاش به دست میاد روشنه؟ بعد که به دست آمد نگاه کنید ببینید کثرت و ندرتی میتونید پیدا کنید یا نه، میتونید بگید کثیرم ما مکاتباش با آیه ایکس نادرن با آیه ایکس بگه کثرت و ندرت منشأ ظهوره، ظاهر حال ثابت میشه که مثلا ظاهر حال با کی بوده یاد گرفتید تو هر مزمری زراره انهو سوال کرده خب برید زراره رو با سعله بذارید کنار هم سوالای زراره رو پیدا کنید ببینید مسئول انهاش کی بوده، اگر یه کثرت و ندرتی درست بشه بگید ده به زراره بوده که سوالاشو بگید از کی میپرسید، نه خود امامشم معلوم میشه از کی میپرسید، بعد که به دست آوردید تکلیف میشوند. نه همه جا سرچ کن، من که گفتم ده به راوی رو خواهد سوید.
آقا شما گفتید کتاب داره
خب نه ممکنه ده به طرف در مکاتباتش با ده بهش در نقله ها بگید یکی نباشه اینه، لذا ما حتی ریزتر بتونیم سرچ کنیم بهتره، بعد یکی این دوم برای تنبلای مثل بنده وقتی گسترده میشه به هزار تا
نه استاد من میگم ما باید اون مواردی که خود آقای مهدی و علی بن مهدی رو مستقیما داره سوال میپرسه
خب شما کل سوالاشو بپرس اما با همون مکاتبه رو بپرس، ولی اونم به همین میرسی ها، ولی همین مکاتبه رو سوال کنی ظاهران به دست میاد همین کافیه، میگی طرف نامه نوش بعد بگی این کلن سیستمش اینه من میشناسمش نامه نگاریش با فلانیه این درد میشه دیگه همین کافیه. این
به خاطر اینکه مکاتبه نبوده
شما وقتی کتبه هاشو سرچ کردی خودت میفهمی که لزومن این دارد یه سری از حالا اینا الان طول میکشه بخوام بگم علی ابن مهزیار دوره هایی داره زندگیش توی یه مقطعی که میخوره به آخرهای متوکل عباسی که بگیر به بنده زیاد بوده چون این هم دیگه مثل حالا توهین نمیخوام بکنم یعنی همه میشناختنش مثل میگم پیشونی سفید اونجوری میشناختنش بعد روی این حساب مکاتباتش تحت کنترل بود یعنی هر کی رو میفرستاد میگرفتن چون مثلا این با امام کار بعد روی این حساب میرد دیگه به عبدالله ابن محمد حضرمی توی مقطعی که اینو نگیرن چون این به عنوان باز میرفت تجارت میکرد اون تا یه دوره بود بعد از این مدت اونم شناسایی کرد تو اون مقطع تغییر ها میره بالا اگر ما بخوایم بگیم این مال اون مقطع بوده بعد قرینه بیاریم که دوباره اینجا مشکل هسته که بگیم مکاتبه اما ما اینجا نیاز نداریم به این کار ما بخواهیم مزمنه رو حل کنیم دعب مکاتبه علی ابن مهدی دست بود شما این کار رو بکنید تو بقیه روات هم همینه ببینید فقیه باید هم عرف زوار صدور رو بشناسه جوری که انگار اون موقع زندگی کرده و با این راوی انگار همنشین بوده یعنی انگار اصلا رفیق بوده میشناسش و از اون منم عرف زمان صدور رو جوری بشناسه که بتونه بعد بر زمان حال تطبیق بده و اینا همین جوری به دست میاد یعنی شما فکر کنید یه کلمه ثقت و ضبط رو پیدا کردید تموم شد رفت نه نمیشه چون شما خیلی چیزا رو کار دارید ده به طرف در مکاتبه ده به طرف در سوال ها ده به طرف در نقل ها کیفیت نقل ها اینا با همینا به دست میاد و از این کارا باید زیاد انجام بدید چی؟ حالا یه راه اینه، ما تکنیک ها مختلف داریم، یه وقت از این راه نمیتونیم به جواب برسیم، راه های دیگه داریم. این راه رو ما قبول داریم و این راه توی مکاتبات علی بن مهزیار جواب میده، توی زراره جواب میده، توی اینا کسرت و ندرت درست میشه. ما بر این اساس معتقد میشیم که این مکتوب کسی که باش مکاتبه شده امام هادی بوده توی علی بن مهزیار. البته من گشتم تو معاصرین فقط یه نفر دیدم که گفته امام جواد، ولی ما به اسم امام جواد تو معاصرین یه نفر گفته امام جواد، ولی ما که بررسی کردیم، شما هم بررسی کنید خودتون، ما دیدیم مکاتبات با امام هادی بسیار مکاتب مزمرا رو بذاریم کنار، نه این که از امام جواد روایت نداره، از امام جواد داره، مکاتبات از امام جواد کم ظهور شد امام هادی. حالا ممکنه شما بگید چه اهمیتی داره امام هادی و امام جواد؟ خب چه فرق داره؟ نور واحده. اهمیتش اینه که گاه، حالا تو اینجا حتی کار ما به اینجا نمیرسه، ولی بعضی جا تو فهم روایت این که طرف مقابل امام در زمان عقض روایت فقیه بوده یا بگید نبوده اهمیت پیدا میکنه. بعد برای این که مفهوم فقیه بوده یا نبوده زمان مکاتبه مهم میشه. بعد رواتی که در زمان یه امامی به فقاهت رسیدن، اگر رواتشون تو دوره امام بعدی بوده مطمئن بشین مال زمان فقاهتشون بوده. علی ابن مهزیار در دوره امام جواد به فقاهت رسیده، اگر رواتش با امام هادی باشه مطمئن بشین مال زمان بگید فقاهتش بوده، اما اگر مال امام جواد باشه از اینجا نمیشه در آورد، بعد از یه راه دیگری فقاهت علی المعصر در زمان روایت به دست آورد و لزوماً هم همه جا نمیشه. پس راه اول برای مزمرات دعب راویه، دعب راوی را یاد گرفتید، راوی رو سرچ میکنید، حتی شما الان بزنید علی المعصر یا علمه میاد، اون فضا رو میخواید با کتبه هاش که سرچ کنید تعداد میاد پایین، دیگه خیلی از اون وقت نمیگیره. بعد دب به دست میاد، روشنه؟ این از این. بعد ما با این دب به این رسیدیم که دب علی ابن مهزیار مکاتبه با امام هادی بوده. حالا اگر دید تعداد مکاتبه ها کمه، دب به دست میار نیست، وسیع ترش کنید، سوالاتش رو دنبال کنید تو راوی. اگر باز دید تعداد سوالات هم کمه، با اینا نمیشه دب به دست برید، و بعد کل روایتشو بگردید تا بعد اون دب رو به دست بیارید. اگر بتونید دب رو به دست بیارید وضعیت مزمرات حل میشه. گاهی از اوقات هم ببینید اصلا دب این امام نبوده، اون دیگه مزمره درست بگید نمیشه. الان اگر از این راه ما رسیم به امام هادی، من چون ما انسانی نیستیم، ما کثرت یک طرف با ندرت طرف مقابل رو منشأ ظهور میدونیم، نه مجرد کسرت. اگه
نبرت
های امام پیدا کردیم، چرا؟ این خب به طریق اولاست. من دارم میگم مثلا 70 تا 60 تا 30 تا 50 تا 40 تا نمیشه در. خب راه دوم در مزمرات اینه که ما بتونیم راوی فقیه باشه، خوب گوش بده، عقض تعبدی بکنه به جواب. اگر راوی فقیه باشه عقض تعبدی بکنه به جواب، معلوم میشه مسئول عن امام بوده. چرا؟ به خاطر این که فقیه نمیتونه تعبدن کلام غیر امام رو بپذیره. منتها این راه لپتاپ نمیخواد دیگه بگردی، ولی مشکل این راه اینه که باید شما ثابت کنید در زمان اون روایت، زمان اخذ روایت فقیه بوده، این مهمه، و هیچ کنه شکم مادر فقیه نبوده. اگر شما بتونید احراز کنید در زمان اخذ روایت فقیه بوده، بعد همین که اخذ تعبدی به جواب کرد، معلوم میشه اون مسئولون ان کی بوده؟ امام. خب این از کجا به دست بیاریم؟ یاد بگیریم از کجا بفهمیم راه بفهمیم؟ چون همینطور شما رجال میکنید خوشش از فقها ها، اما این از کجا که در زمان روایت فهمیده؟ چند تا راه داره. یکی متن روایته، مثلا صحیحه ثانی زراره سوالاش جوریه که غیر فقیه در اون زمان نمیتونه تو سوال بپرسه. شما سوالای صحیحه ثانی رو نگاه کن، 6 تا سوال میپرسه. یکی مخالفت با علم تفصیلی، بعد مخالفت با علم اجمالی تو همون فقره، با علم اجمالی مخاطب قطعیه با علم اجمالی، بعد مخالفت با شبهه بدویش هین الامر، بعد وجوب موافقت قطعیه با اون علم اجمالی، بعد فحص در اون که شبهه موضوعیه بوده و بعد شبهه بدویه هین الامر که دیگه لاتوان بده. کسی که تو یه مسئله 6 حالت فرض میکنه و میاد این حالات مختلف را بگید میپرسه، اونم در زمانی که هنوز اینها با بندی بگید نشده بودن، این قطعا اون زمان فقیه.
نه
نه اونم حالا خواستی شما تو زراره از این احتمال نیشکولی بیدید، برو اون دعم رو بررسی کنید اینجوری بوده. در افرادی مثلا ابن ابی یعفور داریم سوالا و اغیر میپرسیده، ولی تو زراره نه، نیست اینجور. زراره خود شده کماره دعم نیست. الان ایاب شما شک کردی باید تحصیل حجت کنید، برو دعم هم اونجوری بدید، ولی راحت دست بدید اون که نگاه کنید دست بدید. من این یه را که از متن روایت مثل این. یکی دیگه توی جواب امام به یه واقعی اشاره میشه که از اون واقع ما میتونیم بفهمیم این روایت مال زمان فقاهت بوده یا نه. مثلا همین علی ابن منصور روایتی داره در باب خمس که مال اباحات خمسه، بعد در اونجا در پاسخ بهش گفته امروز که سال 220 من این خمس ها رو مباح کردم بر شیعه، این خمس ها رو باید بیارید بدید. همین علی منصور میگه امسال. خب ما تو خود متن روایت اومده 220، پس من مال 220 220 که سال شهادت امام جواده، سال آخرش بود. خب ما میدونیم فقاهت این قبل از 220 بوده، پس کشف میکنیم مال زمان فقاهت هم داره. الان این راه دوم، ما باید احراز فقاهت راوی را در زمان روایت بکنیم تا بتونیم از این راه استفاده کنیم. چی؟ بله، در همین علی ابن مزیا زمان فقاهتی که براش نقل کردن میگن در اواسط امام جواد، 220 سال شهادت امام جواده، پس قطعا اواسط نیست، لذا میگیم پس فقاهت قبل شد. این راجب برای ما اینا رو میخوام مش این را اینجا جواب میده، به نظرم اینجا جواب نمیده، چون نه سؤال علی ابن مزیا یه سؤالیست که بگیم از غیر فقیه چنین سؤالی برخواستنی بگیم نیست، نه در جواب امام جوابی است که بگیم به غیر فقیه گفته نمیشه. لذا ولو میدونیم علی ابن مزیا فقیه بوده، اما اینکه در زمان صدور این روایت فقیه بوده صرف نظر از اون راه حل اول که بحث دعم مکاتبه بود به دست نمیاد. بله با راه حل اول، ولی با دعمش در مکاتبه فهمیدیم طرف سوال امام هادی بوده، بعد زمان امام هادی هم کلمه مزیا فقیه بوده، پس روایت مال زمان فقاهت بوده. این راجب این کتاب تو الهی تمام شد. بعد میگه امرأتو، گفتم دو تو گفتم دومیش اینجا جواب نمیده، تطبیق نمیکنه. فقیه باشه اخذ تعبدی به جواب کنه، معلوم میشه مثلا امام بوده. اینجا با صرف نظر از راه حل اول ما نمیتونیم ثابت کنیم در زمان این روایت فقیه بوده، چون ما اینو میخوایم کلم فقیه بودن که به درد نمیخوره، خواهی ممکنه مالا قبل از فقاهتش بوده، اون موقع از کسی تقریدن سوال کرد نمیشه. لذا به نظر ما با راه حل اول میاد و میشه امام هادی. این راجب مزمره بودن. نه گفتم صحیحه ثانی زراره راه دوم جواب میده. سوالات سوالات فقیهه، سوالایی که در صحیحه ثانی زراره هست سوالات فقیهانه است. آمینه ای پرسه گاهی از اوقات در جواب امام گوش ندیم، اگه قرینه ایست که زمان رو میفهمیم، بعد زمان رو که فهمیدیم میدونیم فقاهت مال قبل از این واقع است. مثل اون روایت خمس که همین علی ابن معظم میپرسه، امام جواب میگه 220، از اینجا میفهمیم. درست شد؟ جاهای ببینید اینا تکنیک های فقهی مثل اصول نیست یه فرمول یاد بگیرید همه جا جواب بدید. فقه و رجال اینا یه راه حلی باید تو دستت باشه، بعد دیگه به هر کی که میرسی هی یکی یکی میزنی تا یکیش بگی جواب بده، بعد آدم هیچ کو جواب نمیده دستت خالی میمونه همینجوری، بعد با احتیاط باشه. ولی این دو تا تکنیک گفتم اینجا اولیش جواب میده تو این روایت، تو صحیح زهره در اسلام هر دو جواب میده. معلوم در ادامه میگه امرأت طهارت یا طهارت، حتی افسش طهارت ها، طهارت غلط مصطلحه، در مصباح المنیر گفته طهارت، گفته اون دست باب قتل یقتلو، پس معلومشه اصلش طهارت هروه، بعد طهارت رو گفته لغتو قلیلی به زم گفته، معلوم میشه اینی که الان تو ماها رایجه میگیم طهارت، این خیلی با فصیح تطابق نمی کنه، فصیحش طهارته دیگه، از اون قتل یقتلو. خب این که هست هی دیگه، این از وقت تحرییت خورو میشه، این هم از این بعد منه، حالا این ادبی بود خیلی مهم نیست، امرأتون تحرت من حیزه ها او من دم نفاسه ها فی اول یوم من شهر رمضان، در اول ماه رمضان این از حیز پاک شد یا از نفاس پاک شد، خب بعد ثم استحاضت، بعد تو ماه رمضان زنه چی شد؟ مستحاضه شد، بعد فصلت و صامت شهر رمضان کله، تمام ماه رمضان رو نماز خونده روزه گرفته، من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل کل صلاتین، همه رو روزه گرفته نماز رو خونده بدون اینکه انجام بدهد اون کارهایی رو که باید مستحاضه انجام بده، چه کاری رو؟ من الغسل کل صلاتین، مستحاضه باید برای هر دو نمازش غسل کنه، برای نماز ظهر از غسل کنه، برای مغرب عشا غسل کنه و این کار رو انجام نداده. خب حالا اینجا فهل یجوز صومها او صلاتها ام لا، آیا نماز و روزش درسته یا نه؟ از این سوال علی ابن معصوم ما چی میفهمیم؟ یه نکته این که الان از اینجا اصولشو بگم، ما چی میفهمیم؟ آیا و بعد حضرت هم میگه که حضرت هم بعد فکت هم تغذی صومها ولا تغذی صلاتها، روزهاشو باید قضا کنه، ما از اینجا نمیفهمیم که روزه ها علت بودن، چیز قصه های او علت بودن برای بگید رفع استحاضه یا صحت روزه، علیت غسل برای صحت روزه یا رفع استحاضه میفهمید، یا از این روایت ما میفهمیم که مستحاضه اگه میخواد روزش درست باشه باید غسلهاش رو هم بگید انجام بده باشه، سوالو فهمیدید؟ اگر اولی رو بفهمیم حق میشه با آخود، یعنی اگر ما علیت این غسل رو بفهمیم. یه بار دیگه الان تو این قسمت ما چی میفهمیم؟ آیا اینو فهمیدیم که این غسل‌های مستحاضه علت بودن برای رفع استحاضه یا برای صحت روزه؟ اگه اینو بفهمیم میشه حرف آخود، یا فهمیدیم که زن مستحاضه کثیره برای اینکه روزه هاش بگیم صحیح بوده باشن باید علاوه بر کارهایی که دیگران تو روز انجام میدادن غسل های مستحاضه کثیره را نیز بگید انجام بده، کدوم رو میفهمید؟ شما به ارتکاز خودتون مراجعه کنید، ولی بنده دومی رو فهمیدم، اما دومی رو فهمیدیم بعد دلیل اونا رو بگید، خب اگه اجمال هم باشه باز به نفع ماست، حالا میگم چرا ما دومی رو فهمیدیم، یعنی ما از این روایت اینو فهمیدیم که یک زن مستحاضه برای اینکه روزش درست باشه باید غسل ها رو هم انجام بده، اگر غسل ها رو انجام نده باید روزه رو قضا کنه، علیت نفهمیدیم. خوب دقت کنید ببینید در وقتی فهم دوران بین اقل و بگید اکثر پیدا میکنه، اقل قدر متیقن میشه، مازاده بر اکثر دلیل میخواد، شما اگر علیت بفهمید بگید برای اینکه روزش درست باشد باید غسل بکنه، علیت هم نفهمید باز داری میگید برای اینکه روزش درست بگید باشد باید غسل بکنه. پس این که برای اینکه روزش درست باشد باید غسل بکنه اقله، اما اونی که مدعی علیته یه چیز اضافه تری رو هم داره بگید ادعا میکنه. ما وقتی اون اضافه تر را نتوانیم از روایت بگید استظهار کنیم، خود به خود اقل ثابت میشه. خب باشه اشکال نداره، همین دیگه در ظهورگیری وقتی که شما میدانید این ظهور داره، اما نمیدید ظهور در اقل یا اکثر، ظهور در اقل قدر متیقنه، ظهور در موازانه بر اقل معونه زاهد میخواد. خب دقیق وقتی معونه زاهد نیومد ظهور در اقل ثابته، این قدر متیقنه گیری غیر از اون قدر متیقنه مال اصل براعته. در اصل براعت اصلا ظهور ثابت نیست، بحثنه که شما نمیدانید در مقام امتصال مکلفید بغل یا اکثر، در این اجتهادی نداشتید. این با اینجا فرمه اینجا اقل اکثر در استظهار، یعنی ما از این روایت استظهار کرده ایم لزوم انجام غسل را برای صحت صلات، اما آیا این لزوم مثل لزوم انجام مثلا همون سایر اجزا و شروط روزه یا نمازه، یا یه چیزی اضافه تر از اون داره به نام علیت؟ مرحومه بذار تمام شه وقت میمونه، مرحومه آیه. خب این حرف بود، پس ما از همین بابی که توضیح دادن به این رسیدیم که همین داده لذا حق رو باید بدیم به کی؟ ما الان ناینی باید بریم دنبال ناینی. مرحومه آیه بروجردی ازش نقل شده که ایشون، خب ایشون مثل آخونده سه قسمی بوده، البته تو نهایتون اصولش به این بیان نیست، ولی حالا طبق نقل ایشون در دست یه نکته ای رو میگفته و اون این بوده. ببینید میخواد ببینید چجوری ثابت میکنید، اونم متوجه این قضیه اقل و اکثر و ظهور هست، میدونه باید معونه زار ببینید چجوری میاد. میگه در ارتکاز علی ابن معزیار این بوده که همونطور که جنوب میخواد روز نماز بخونه میخواد روزه بگیره باید قبلش بگید غسل کنه، گفته خب مستحاضم باید غسل بکنه. نمیدونسته که آیا اینم مثل جنوب میمونه که اگر غسل نکنه روزش باطله، یا این تأثیری در صحت نماز و روزه نداشته. پس ارتکاز علی ابن معزیار برخواسته از علیت غسل در مسئله جنابت بوده، چون از اونجا به اینجا اومده بوده پس ارتکازش علیت بوده. همین که امام این ارتکاز رو رد بگید نکرده کافیه، چون وقتی یک مرتکزی باشه و بعد طرف مقابل اون ارتکاز رو رد نکنه معلوم بشه این ارتکاز صحیح بوده. وقتی که ارتکاز صحیح بشه میشه اون علیت، یعنی همونطور که در غسل جنابت غسل علت است برای رفع حدث اکبر، در وضوء غسلات و مسحات علت است برای رفع حدث اصغر، در اینجا هم ارتکاز این بوده که غسل علت باشد برای رفع استحاضه. اما گیرش این بوده که چون این اتفاق نیفتاده میخواسته در اینا باطل میشیم. عرض شد دو تا نکته است، یکی بحث صغرویه، این احتمالو میشه داد که در ذهن علی ابن معزیار چون این چیزی بوده، ولی صرف احتمال برای اثبات ارتکاز کافی نیست، باید به حد ظهور برسید، یکی از منشأ ظهور پشتیبانی بکنه. ما منشأ ظهوری پیدا نکردیم، شما فکر کنید بنای منشأ ظهوری میتونید پیدا کنید برای این؟ احتمالش هست که این در ذهن علی معزیار چه چیزی بوده، اما این که این احتمال رو میتونید ثابت کنید میشه ظهور، من منشأ ظهور پیدا کردم. این یک. یه اشکال کبروی هم داریم تو قضیه ارتکاز. ما معتقدیم که اگر ارتکازی بوده باشه چه؟ بله؟ خب همه هم تو کسرت ابتلاع علی ابن معزیار چی میخوای ثابت بکنی؟ یک. بعد استحاضه استازه نداره یعنی چی؟
خود علیرضا
چه ربطی داره؟ اولا مقصدی گفتیم مال امام هادی بوده، زمانم زمان فقاهت بوده، پس محل مراجعه بگید مردم منطقه خوزستان بوده، طبیعتا مستعاظم به اسلام میرسه، خودش مستعاظم میشه که اون محل مراجعه است. ببینید راوی عوام ارتکاز سوال در سواله، وقتی سوال خودش محل مراجعه مردم، سوال مردم داره این پرسه دیگه، سوال مردم ازش پرسیدن گیر کرده از امام داره این پرسه، اینه دیگه، این لازم خودش مبتلا بشه که عوام وقتی سوال میکنن مسئله خودش رو میپرسن، مجتهدی که محل مراجعه است وقتی سوال میکنه اینا مسئله خودش نیست، یعنی دیگران به اون مراجعه میکنن جواب میخوان، وقتی گیر میکنه میاد میپرسه. خب یه لحظه بذارید کبرا من بگم خراب نشه. پس اولا صغرویان این که ارتکاز علی المعذوری بوده گفتیم نمیتونیم ثابت کنیم، احتمالش رو میدیم، اما اثباتش چون منشأ ظهور باید پشتش قرار بگیره، من منشأ ظهور پیدا نکردم. دومین مسئله کبرای ارتکاز، یه مبنای استاد ما احمد شاری داشت، ما هم قبول داریم این که ارتکازی باشه امام چیزی نگه، این لزوماً تعیین ارتکاز میشه نجه گرفت، باید ارتکازی باشه که اگر امام چیزی نگه اتمام حجت صورت نگرفته باشه، این باید در این حد باشه. امام چه دلیلی داریم که موظف به تصحیح ارتکازات مردم باشه؟ حتی فقها باید ارتکازی باشه که اگر معصوم متعرض نشه اینجا اتمام حجت صورت نگیره، این ارتکاز باشه بعد امام چیزی نگه، اون موقع ما میتونیم بگیم ارتکاز رو قبول داشته. برفرض که در ذهن علی ابن معذور علیت بوده، برفرض خب حالا امام متعرض علیت رو قبول نداشته باشه، چیزی هم راجع به علیت نگه، چه حجتی زمین میمونه؟ اون چه که اینجا حجت قضیه صومه که این روزه درسته یا غلطه، چه علیت باشه چه بگید علت نباشه، همون فقط مقام امتثال باشه، در هر دو صورت وظیفه انجام میشه، یعنی این زنی که غسل انجام داده باید بره روزه رو انجام بده، اتفاقی که میفته واسه ما تو اصوله که ما تو شرط متأخر سه تا بذاریم یا بگید دو تا بذاریم، این اثر برای ما تو اصول داره، نه اینکه اثری در امتثال علی ابن مهزیار یا مقلدین علی ابن مهزیار بذاره که امام موظف به تصحیح ارتکاز باشه. لذا اینجا چون نسبت به سوالی که علی ابن مهزیار کرده و جوابی که امام داده تفاوت این دو ارتکاز که ارتکازش علیت بوده یا نبوده نسبت به این مسئله و جواب مسئله چیزی رو عوض نمی کرده، لذا ما نمیتونیم بپذیریم که حتی اگه در ارتکاز المعذور هم این بوده عدم تعرض امام تأیید این ارتکاز بشه، اثر این دو ارتکاز در جای دیگری ظاهر میشه و همین شروط متأخر ما، نه در مورد سوال و جواب. اینم راجبه، بنابراین این رو هم قبول نمی کنیم، صغرویان و کبرویان خدشه داریم، نتیجه می شود که از این روایت اون چه که استفاده می شود اینه که کسی که مستحاضه هست باید اغسال رو انجام بده. اما حالا چیزایی که مونده برای فردا فکر کنیم، چند تا غسل در میاد؟ از این روایت غسل لیلیه هم در میاد یا فقط اغسال نهاریه در میاد؟ اگه لیلیه در میاد لیلیه متقدم یا متأخر یا هر دو، اینو هنوز ما جواب نگفتیم، فردا بحث میکنیم. بعد تو جواب ما میگه تغذی صومها ولا تغذی صلاتها، خب روزش رو قضا کنه حرفی نیست، اما نماز رو قضا کنه، بعدی رواد گفتم نماز رو قضا بکنه، این میگه قضا نکنه، اینو چی کارش کنیم؟ این با بعدی رواد متعارض میشه، آیا این رواد رو باید تر کنیم یا نه؟ این هم نکته مهمیست، فردا بحث میکنیم. بعد ادامش ابن رسول الله کان یعمر فاطمه سلام الله علیها و المؤمنات من نسای ذلک، با اون روایتی که میگه از فاطمه تو داشته هیچ وقت خون نمیدیده با ما تعارض میکنه، با این تعارض چه کنیم؟ و به ویژه تفاوت نسخه ای که بین نسخه شیخ صدوق هست که این یعمر و فاطمه رو نداره در من لا یعزر با نسخه کلیدی که داره، ولی بخش اصولی کار تامشونه که مهمه بذاریم فردا انشالله فردا تقیه را فردا صحبت شد زین لا تقدی صحبت شد فعلا تا اینجا فردا برگشت و الحمدلله رب العالمین. چی؟ آره علیت حتی اونم کلش اختلافی ها ولی خب نه حالا اون مبناش بوده قائل داشته اونه حالا خودش ما اونجا هم قائل نیستیم البته ولی حالا اون نه ما بگیم ظهور ادله در سببیه نه در مسببه نه مسببه ولی حالا اون جدا
خود علی ابن مرزی یا علیت قائل بوده در بحث خصوصی نامد یا نه
من هم حفظم همینه احتمال باید به اثبات برسه این احتمال که در ذهن علی مرزا بوده این میتونه باید باشه اما این که این احتمال ثابت باید بکنیم تو بشه ظهور این منشأ ظهور میخواد ما اینو نداریم تو روایات طهارت هم اونجایی که شما استظهار میکنید مسببیت را خب همون جمع ادهی استظهار میکنید سببیت را خود با هم سببیت خواهد حالا این تازه خودمون همین الان اختلافیه از کجا بودیم تو ذهن علی ابن مهدی یا اونجا همین مسببیت بوده بعد این مسببیت هم به مانه نفی هم بگو کشیده میشه به منشه سوالی بوده اینا اثبات میکنه بذار حقای موجه اونی احتمال خوبه که ایشون بوده فقیه بوده فقیه متفتر بوده ما هم قبول داریم چون مال امام هادی میشه فقیه بوده اما از کجا معلوم مبناش به شما بوده شما کسی دو بوده سببی بوده و بعد کسی مبناش مسببی بوده از کجا معلوم به خاطر او این سوال رو مطرح کرده اینا اثبات میخواد و امثال هم به اثباته ولی احتمال منطقی اثبات بعد اون اشکال کمروی هم داریم ارتداز اگر جوری باشه که در اون سوال یا جوابی که امام داره میده تو مسئله که محل بست تأثیر گذار باشه و امام چیزی نگه این تایید ارتدازه اما اگه اونجا اصلا نداشته باشه لعی نداره که بگیم امام ارتدازه
اینو کجا بحث میکنه؟
مبنای مقابل هم